در رادیو فرداست که میشنوید، من هانا کاویانی هستم. شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. 5 نفر در سر صحنه فیلم برداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی کشته شدند. و وزیر نفت ایران تاکید کرد که بابک زنجانی هنوز بدهی بالای 2 میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت نپرداخته است. خوش آمدید به این بخش خبری. شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از روز جمعه گذشته نبردهای سنگینی میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون و عوامل مرتبط با القاعده در چند شهر سوریه در گرفته است. در این نبردها بیش از 270 نفر تا به حال کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح امروز چهارشنبه در اثر انفجاری در جریان فیلمبرداری از فیلم معراجی‌ها به کارگردانی مسعود دهنمکی، 5 نفر از جمله مدیر عامل شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. خبرگزاری ایرنا پیشتر از کشته شدن 6 نفر خبر داده بود. مسعود دهنمکی به خبرگزاری ایرنا گفت انفجار هنگام بیرون آوردن مواد منفجره مورد نیاز از داخل یک خودرو و به دلیل نامناسب بودن وضعیت چاشنی مواد منفجره رخ داده است. به گزارش ایرنا در این انفجار از جمله جواد شریفی راد، مدیر جلوه‌های ویژه فیلم معراجی‌ها، عباس رنجبر، مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس و رضا فرجی، جانشین تولید فیلم، کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. شهرک سینمایی دفاع مقدس در کیلومتر 35 بزرگراه تهران قم واقع شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که بابک زنجانی، تاجر ایرانی متهم به فساد مالی، هنوز بدهی بالای 2 میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت نپرداخته و اسنادی که در اثبات پرداخت این مبلغ ارائه داده مورد تایید بانک مرکزی ایران نیست. بابک زنجانی از روز 9 دی ماه در زندان اوین بازداشت است. او با ارائه اسنادی میگوید بدهی خود را از طریق بانک مرکزی تاجیکستان پرداخت است. این بدهی به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس 2 میلیارد و 600 میلیون یورو است و مربوط به نفتی است که دولت محمود احمدی نژاد به واسطه بابک زنجانی به فروش رسانده است. به گزارش یک روزنامه استرالیایی، دولت این کشور برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به اندونزی 16 قایق نجات سرپوشیده شبیه به قایق نجات کشتی‌های نفتکش خریده است. سکات موریسون، وزیر مهاجرت استرالیا، روز چهارشنبه حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشد. قاچاقچیان انسان برای اینکه استرالیا قایق‌های آنها را به اندونزی باز نگرداند، در نزدیکی سواحل استرالیا قایق خود را خراب می‌کنند و آن را در معرض غرق شدن قرار می‌دهند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت انتقاد کرده است. این نهاد حقوق بشری می‌گوید به دلیل وجود نهادهای مختلف در این عرصه و اعمال سلیقه مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، سرنوشت اینترنت و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. جزئیات این خبر رو از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتقاد از نحوه عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت میگوید گسترده شدن چتر سانسور و فیلترینگ در ایران این تردید را ایجاد میکند که آیا حسن روحانی به وعده های انتخاباتی خود پایبند خواهد بود یا خیر. در این گزارش آمده اظهارات حسن روحانی درباره آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت یکی از عواملی بود که باعث ایجاد موج انتخاباتی در هفته‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری شد، در حالی که به گفته این نهاد حقوق بشری وعده‌های حسن روحانی در این زمینه تاکنون محقق نشده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود نوشته که حسن روحانی در اولین روزهای ریاست جمهوریش گفته بود دیدگاه دولتش این است که مردم ایران به تمام اطلاعات جهان دسترسی داشته باشند، در حالی که شهروندان ایران در عمل با شرایطی کاملا متفاوت مواجه شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید نکته جالب این است که تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر و فیسبوک حضوری فعال دارند، در حالی که این شبکه‌ها برای شهروندان ایرانی فیلتر است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود یکی از مشکلات موجود در عرصه دسترسی آزاد به اطلاعات را وجود چند نهاد مختلف در این زمینه دانسته است. از شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گرفته تا ارتش سایبری و پلیس فتا. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، در این باره میگوید
یکی از مشکلاتی که وجود داره در جمهوری اسلامی ایران و این سازمان‌های عریض و طویل و بعضن موازی که متصدی فیلترینگ و کنترل اینترنت هستن اینه که اینا میان میگن بیاین یک سری سرویس‌های جایگزین را بندازیم، بیاین ما مشابه اسلامی و ایرانی و حلالش رو درست میکنیم و نهایتاً یه سایت درست میشه که به هر حال ممکنه بخشی از جامعه بشه اقبال داشته باشه، ولی هیچ وقت آمار ارقامش فقط 1% مشابه فیلتر شده ممنوع غیر حلال خارجیش هم نمیرسه. مشکل دولت ایران این است که اساسا جنگش با یه چیزایی است که اجزای خیلی درونی حیات اجتماعی بشر هستن و سانسور شدنی نیستن. راهی وجود نداره، هیچ وقت هم نشده و در آینده هم نخواهد شد که شما بتونید رفتار اجتماعی و عاطفی درونی مردم رو تغییر بدید.
علاوه بر فیلترینگ برخی از وبسایت‌ها، شماری از شهروندان ایرانی از فیلترینگ برخی اپلیکیشن‌های تلفن همراه از جمله ویچت و اینستاگرام خبر می‌دهند. در همین حال محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میگوید فیلترینگ ربطی به این وزارتخانه ندارد و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در این باره تصمیم گیری میکند. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حدود 10 روز پیش در این باره گفت فیلترینگ برخی از نرم افزارهای خارجی از جمله واتساپ، وایبر، ویچت و تانگو در دستور کار این کمیته قرار دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را نمایندگانی از وزارتخانه‌های ارشاد، علوم، اطلاعات، ارتباطات، آموزش و پرورش و دادگستری تشکیل دادند و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره فیلترینگ اینترنت می‌گوید محدودیت دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد با حقوق بشر و قطعنامه سازمان ملل در سال 2012 میلادی در این باره مغایرت دارد. بر اساس این قطعنامه دسترسی آزادانه به اینترنت و آزادی بیان در فضای مجازی از جمله حقوق مردم در سراسر جهان است.
گزارش همکارم مهتاب وحید راد رو میشنیدید. اگر که درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های ما نظری دارید با ما در میون بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
قراره 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه. محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیاست. پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی میکنه. جام هر تشته باید زیستگاه شده.
که این درش که سگ رو تو فنگ میکشن خون خودش میشه حامل عفونت.
شما میتونید فردا پنج شنبه 18:30 و 11 شب شنونده برنامه هفتگی باشید که مربوط هست به مسائل محیط زیستی. همکارم آزاده اسدی تهیه کننده این برنامه است. و اما روسیه یک ماه پیش از بازی‌های زمستانی سوچی بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ المپیک را آغاز کرده. بمب‌گذاری‌های مرگبار شهر ولگوگراد که 6 هفته قبل از بازی‌های سوچی رخ داد باعث افزایش نگرانی‌ها از امنیت المپیک در روسیه شده است. رهبران سیاسی روسیه تاکنون تبلیغات زیادی برای برگزاری اونچه که بهترین مسابقات المپیک خواندند انجام دادند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بیش از 30,000 پلیس و نیروی وزارت موقعیت های اضطراری در سوچی و هومه به حالت آماده باش در آمده و دسترسی به این منطقه را محدود کردند. دو محدوده امنیتی تعریف شده. منطقه حفاظت شده در نزدیکی محل بازی ها که دسترسی به آن تنها برای تماشاچیان و درندگان مجوز ویژه امکان پذیر خواهد بود و منطقه ممنوعه که محدوده وسیع تری را در بر می گیرد و برای ورود به آن لازم است افراد مدارک شناسایی معتبر داشته باشند. تا اول فروردین تنها وسایل نقلیه دارای شماره محلی و یا مجوز ویژه حق تردد در محدوده سوچی را دارند. تمام مراکز ورزشی و اماکن عمومی تحت نظارت فضایی در آمده و در صورت نیاز جت‌های نظامی و سامانه‌های دفاع ضد موشکی آماده مقابله با هر گونه تهدید هوایی هستند. مقام‌های امنیتی روسیه پیشتر اعلام کردند و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا برای تأمین امنیت بازی‌های المپیک سوچی همکاری خواهند کرد. دمیتری چرنشنکو رئیس کمیته اجرایی مسابقات المپیک سوچی به شبکه انگلیسی زبان راشا تودی گفت:
From the beginning of the construction phase, the security was the paramount importance of the preparation.
از آغاز مرحله ساخت و ساز امنیت از مهمترین دغدغه‌های تدارکات بازی‌های المپیک سوچی بوده و اکنون کمیته بین‌المللی المپیک و بسیاری از صاحب نظران این رشته اذعان دارند که مقام‌های دولتی روسیه برای تضمین برگزاری امن‌ترین بازی‌های المپیک تاریخ کار باورنکردنی انجام دادند.
تدابیر امنیتی در روسیه پس از انفجارهای شهر والگاگراد که 34 قربانی بر جای گذاشت افزایش یافته بود، اما در سوچی از روز سه‌شنبه این تدابیر تجدید نیز شده است. مهمترین دغدغه احتمال حملات گروه‌های اسلامگرای قفقاز است. دوکو اوماروف، رهبر شورشیان چچن و مرد شماره یک تحت تعقیب دولت روسیه، تابستان گذشته از هواداران خود خواسته بود با تمام توان مانع برگزاری المپیک سوچی شوند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که در روزهای گذشته بار دیگر از تأسیسات ورزشی و زیرساخت ویژه بازی‌های المپیک سوچی بازدید کرد، مجدداً نسبت به امنیت کامل المپیک زمستانی اطمینان داد و تأکید کرد روسیه تری شکن کردن کامل تروریست ها به مبارزه با آنها ادامه خواهد داد. آندری کارالوف، تحلیلگر بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد که یک سال است در سوچی به سر می برد، می گوید تدبیر امنیتی در شهر باعث ایجاد فضای رعب و وحشت شده.
دلیلی جدی برای نگرانی از جان و سلامت مهمانان شهر سوچی به ویژه ورزشکاران و سیاستمدارانی که یک ماه دیگر در اینجا حضور پیدا خواهند کرد وجود ندارد. البته به شرطی که مقام‌های امنیتی تپه‌های زباله‌های ساختمانی که دور تا دور شهر را گرفته و می‌تواند مخفیگاه نه تنها انبار سلاح که لشکر تروریست‌ها باشد را پاکسازی کنند، به شرطی که بر جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی متمرکز شوند و دست از سر معترضان و سیاستمداران مخالف بردارند، اهالی شهر را نترسانند، از مهمانان شهر روزی چند مرتبه مدارک شناسایی نخواهند، وگرنه در حال حاضر فعالیت بیش از 30,000 نیروی امنیتی در سوچی کوچکترین ارتباطی به مبارزه با تروریسم ندارد.
قرار است المپیک زمستانی از 18 بهمن تا 4 اسفند برگزار شود و همچنین 16 تا 25 اسفند ماه سوچی میزبان بازی‌های پارالمپیک خواهد بود. تدارکات بازی‌های زمستانی در شهر نیمه گرم سیری سوچی واقع در ساحل دریای سیاه بیش از 50 میلیارد دلار برای روسیه هزینه داشته است. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
ساعت در ایران 24:15 است. میرسیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری. اگر که میخواید رادیو فردا را از طریق ماهواره بشنوید یا اینکه برنامه پلیتیک رو از این به بعد جمعه ها از طریق ماهواره ببینید، حتما به وبسایت ما سر بزنید. radiofarda.com آدرسش هست و در اونجا میتونید فرکانس های ماهواره رادیو فردا رو هم ببینید و یادداشت کنید و از اون استفاده کنید. بخش بعدی خبر 20:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. ارتباط با جهان